فقط اینو بله آره. اینو من بگم چون
اولا که این بخاطر این تاکیدش دارم میگم، بله اون ترکیب لیمو سیر رو اگر بخورن میتونه در کاهش میزان چربی و اینا نقش داشته باشه، اما اصلا و ابدا تاکید میکنم از ظرفیت های طب رایج اصلا جایگزینش نمیشه. اگه نیاز به آنژیوگرافی داره به آنژیوگرافی بکنه، اگه نیاز به آنژیوپلاستی داره بره آنژیوپلاستی بکنه. کارهای در واقع ظرفیت های تایید شده طب رایج برای درمان تنگی اوروکورنر و قلب را انجام بدید و به صرف اینکه حالا لیموسیر استفاده کردید ترکیبش از شربت اومد پایین، فکر نکنیم که تنگی اوروکورنر رو بهبود بخشید و به هر حال غفلت نکنید.
بسیار سپاسگزارم، عالی بود، متشکرم، آموختیم و روز همگی بخیر.
خیلی متشکرم. خندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شد.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه اول تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. میخواهم اول به کلیات بپردازم، یعنی در دوره‌های مختلف تاریخی از عهد باستان تا عصر حاضر وضعیت پزشکی در ایران را به اختصار بازگو کنم. پس از مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران به اول داستان برمیگردم و این بار جزئیات را میگویم، یعنی قدم به قدم چگونگی پیشرفت دانش پزشکی در ایران را شرح خواهم داد. اما پیش از ورود به بحث کلیات این را بگویم که منظور از عهد باستان در ایران بخشی از دوران پیش از اسلام است که از پیدایش دولت ماد تا پایان ساسانیان را در بر می‌گیرد، یعنی بازه زمانی حدود 700 پیش از میلاد تا دقیقاً 651 میلادی. البته برای درک روشنتری از بازه‌های زمانی بد نیست با دو مفهوم سرزمین‌های ایرانی و ترتیب دوره‌های تاریخ ایران هم آشنا شویم. گاه پیش آمده که به هنگام خواندن یک مطلب تاریخی، ادبی، علمی یا شنیدن حکایتی، داستانی، خبری از گذشته، نام یک دوره تاریخی یا مکانی جغرافیایی به میان آمده و درک روشنی از آن نداشته ایم. مثلا وقتی که می شنویم شیخ بهایی نزد طبیب شاه طهماسب صفوی شاگردی کرد، اگر برای ما مهم است که بدانیم این دوره صفوی و شاه طهماسب در کجای تاریخ ایران بوده و چقدر از نظر زمانی با ما فاصله دارد، باید بدانیم که از اول تاریخ مدون ایران چه دوره های فرمان روایی حکمرانی داشته ایم و نیز باید بدانیم بعضی از این دوره ها یا سلسله ها در کل سرزمین های ایرانی برپا بودند و بعضی بر قسمت‌هایی از سرزمین‌های ایرانی. حالا چرا سرزمین‌های ایرانی؟ مگر ما چند تا ایران داشته ایم؟ یک ایران، فقط یک ایران در کل تاریخ جهان بوده است. اما سرزمین‌های ایرانی یک اصطلاح ایران شناسی است، یک مفهوم است که پژوهشگران تاریخ علم و مورخان و باستانشناسان و کلن ایران شناسان آن را به کار می برند. کمی بعدتر خواهم گفت که سرزمین‌های ایرانی یعنی چه، اما بازگردم بر سر اول صحبتم. بعضی از این سلسله ها در زمانی که قدرت در دستشان بوده فقط خودشان بوده اند و سلسله دیگری در کار نبوده، مثل هخامنشیان که دقیقاً از زمان ظهور تا زمان سقوطشان فقط خودشان بر سر کار بوده اند. ولی حکمرانانی مثل غزنویان در دوره ای از فرمان روایشان سامانیان هم بوده اند که البته اواخر دوره سامانیان بوده، زیاریان هم بوده اند، زیاریان یا آل زیار، بعد در اواخر غزنویان سلجوقیان آمده اند، یعنی همزمان در بخش‌های متفاوتی از سرزمین‌های ایرانی هم سلجوقیان بر سر کار بوده اند هم غزنویان. بعد رفته رفته غزنویان به پایان کار خود رسیده اند و پس از آن سر و کار ایرانیان با سلجوقیان افتاده است. قرار شد پیش از آشنایی با ترتیب دوره‌های تاریخی ایران درباره مفهوم سرزمین‌های ایرانی صحبت کنم. این اصطلاح یا این ترکیب تاریخی سرزمین‌های ایرانی برای نامیدن یک پهنه جغرافیایی انسانی با هویت فرهنگی و پیشینه تاریخی تا اندازه‌ای مشترک و با مرزهای فرهنگی نچندان آشکار به کار برده می‌شود. با توجه به این تعریف، سرزمین‌های ایرانی شامل ایران امروز، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جنوب قزاقستان، غرب قرقیزستان، غرب استان سینکیانگ چین، غرب کشمیر، غرب پاکستان، برخی نواحی در جنوب خلیج فارس، شرق بین النهرین یعنی عراق امروزی، شرق آناتولی یعنی ترکیه امروزی و سراسر قفقاز یعنی ارمنستان، داغستان، اوستیا، گرجستان و جمهوری آذربایجان است. بیشتر جاهایی را که نام بردم پیشتر شنیده ایم و تقریبا تصور مکانی از آنها داریم. تأکید می کنم بر این که هویت فرهنگی تاریخی مشترک به گونه ای یکسان و برابر در این حوزه یعنی در سرزمین‌های ایرانی توضیح نشده و هیچ مرز و محدوده مشخصی برای آن نمی‌توانیم تعریف کنیم. همچنین ناقض حضور فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون و پرشمار در این منطقه نیست. اکنون دوره‌های تاریخی ایران را به ترتیب عرض می‌کنم. من در اینجا قصد برپا کردن کلاس تاریخ ندارم، ولی می‌خواهم در آغاز بازگویی کلیات تاریخ پزشکی در ایران، شما مخاطبان گرامی را با کلیات دوره‌های تاریخی هم آشنا کنم. دوره‌های تاریخی ایران باستان به ترتیب مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان است. از این دوره به بعد دوره اسلامی است که از 651 میلادی آغاز می شود. طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، دیلمیان، علویان، زیاریان، آل بویه، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغلها و ایلخانان، تیموریان، صفویان، افشاریه، زندیه و قاجار به ترتیب فرمان روایی های پس از اسلام در ایران تا آخر قرن گذشته خورشیدی است. البته از این پس در طول عرایزم به مناسبت حتماً گریزی به این ترتیب و توالی و محدوده زمانی دوره‌ها خواهم داشت تا به هنگام خواندن هر مطلب تاریخی تصویر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمان مورد بحث را هم پیش چشم داشته باشیم. آنچه شنیدید برنامه شماره 1 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه دوم در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
هموطنان ورزشکاران
پهلوانان
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما سرخیزا، سلام به شما که ورزش بخش جدا نشدنی از زندگیتونه. صبحتون بخیر. در اولین روز از فصل گرم تابستان برنامه نفس دوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید. دوستان، بعضی ها گرمای این فصل رو بهونه قرار میدن برای اینکه ورزش نکنن و بر این باورن که اصلا تو گرما نمیشه ورزش کرد. اما عزیز من، هیچی نشد نداره. داره؟ به اتفاق شما عزیزان، امروز قصد داریم درباره ملاحظات ورزش در فصل گرما باهاتون صحبت بکنیم. پس لطفاً همراهمون باشید و به مانند همیشه راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان: سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265-2876. از طریق دو راه ارتباطی ما میتونید در ارتباط با موضوع این هفته اظهار نظر بفرمایید، تجربیات خودتون رو با ما با اشتراک بگذارید و اینکه در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی هم اگر سوالی در ذهنتونه، این برنامه جای مناسبی برای مطرح کردنش که انشالله پاسخگو خواهیم بود. اما میزبان یک میهمان محترم هستم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی. سلام میگم به آقای دکتر مهدی خوبی. اولین صبح تابستانیتونم به خیر باشه آقای دکتر.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه نفس دوم جناب آقای زیایی عزیز، خدمت شما و همکاران عزیزتون هم سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
برنامه نفس دوم در روزهای تابستان، روزهای گرم تابستان، واقعا دیگه داریم وارد نفس دوم میشیم.
بله، بله.
با این هوا
دقیقاً
میتونه به شنوندگان عزیز عرض کنم که اگر صدای ما رو دارن مطمئن باشن مطالب بسیار به درد بخوری امروز براشون خواهیم داشت.
حتما میکنه با حضور شما.
حتما برنامه امروز رو از دست ندن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. و آقای دکتر میخوایم که به اتفاق دوستان شنونده توضیحات ابتدایی شما رو بشنویم. یه سری توضیحات ابتدایی تا دوستان دقیق تر با موضوع ارتباط برقرار بکنن، اظهار نظر بکنن و سوالات خودشون رو مطرح در خدمت شما هستیم.
دوستان عزیز شنونده نفس دوم، ما همینطوری که انرژی داریم میسوزونیم، همینطوری که الان نشسته ایم، در بدن ما حرارت تولید میشه. هرچه هوا گرمتر میشه، وقتی که مخصوصا شروع میکنیم به فعالیت های ورزشی در هوای گرم، دمای درونی بدن میره بالا. این دمای درونی اگر دفع نشه ما رو دچار گرمازدگی میکنه و عواقب بسیار خطرناکی رو برای ما ایجاد میکنه. خداوند مکانیسمی در بدن ما ایجاد کرده، یه سیستمی گذاشته که این سیستم هوشیاره، به نام هیپوتالاموس در مغز. این سیستم به محض اینکه دمای درونی بدن میره بالا فعال میشه و دستور میده به غدد تعریق که آهای غدد تعریق شروع کنید به فعالیت کردن و از طریق دفع آب این دمای درونی بدن کاهش پیدا میکنه و سلامتی ما در هنگام ورزش به ویژه در هوای گرم حفظ میشه. اگر این اتفاق نیفته مطمئن باشید عواقب بسیار بد که در آینده و در دقایق بعدی بهش اشاره خواهیم کرد برای انسان رقم میخوره. حالا ما باید یه سری ملاحظاتی رو داشته باشیم. دوستان عزیزی که با هدف سلامتی و تندرستی میخواید ورزش کنید، باید بدونید که در یک ساعت چقدر آب از بدن ما دفع میشه، در یک ساعت ورزشی چقدر آب از بدن ما دفع میشه و چقدر باید آب ما بنوشیم که اتفاق بدی برای ما نیفته و سلامتی ما حفظ بشه.
مقدمه‌ای
برای ورود به بحث.
چه نوشیدنی مناسبی مصرف بکنیم برای جبران کمبود آب؟
واقعاً این موضوع بسیار بسیار مهم
و قطعاً شنیدنش از زبان شما به عنوان یک متخصص پزشکی ورزشی خیلی مفیدتر و دقیق‌تر خواهد بود. سپاسگزارم از توضیحات ابتدایی شما آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. این هفته درباره ملاحظات ورزش در فصل گرما در خدمت شما همیهنان گرامی هستیم. برنامه نفس دوم رو هر پنج شنبه ساعت 9:10 تا حدود ساعت 10 صبح میتونید شنونده باشید با موضوعات مختلفی که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی است. یک بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض می‌کنم. 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876. به اتفاق شما و آقای دکتر خوبی، اولین بخش برنامه یعنی گزارش مصطفی دایی رو با هم دیگه می‌شنویم.
درود بر شما شنوندگان نفس دوم، انشالله که روزتون پرطراوت باشه و در این ایام تابستانی که پیش رو خواهید داشت بتونید به خوبی ورزش کنید، با نشاط باشید، نه اینکه صرفا فقط گردش باشه، تفریح به جای خود. ورزش هم تو هر زمان از سال با روش خودش میگن به جای خود، مثل دوست عزیزمون حداقلش اینه که کت انداختن رو دستشون، پیاده روی سریع رو دارن انجام میدن، یه لیوان هم دستشونه که احتمالاً بطری آبشون جا مونده، با این لیوان آب میشه جام بکنن. درود بر شما، روزتون بخیر.
درود بر شما، روز شما هم بخیر.
قربان، خیلی سریع پیاده روی میکرد، لیوان آبم در دست، به نظرم تناسب اندامم داری.
خیلی ممنونم. بله، من سعی میکنم حالا تو فرصت روز هر زمانی که پیدا بکنم پیاده روی رو داشته باشم. معمولا دیگه بعد از ظهر خرید هست و برای خانواده وقت اختصاص به خانواده داره، ولی طی روز بین کارم حالا هر جایی که دارم میرم سعی میکنم یه مقدارم پیاده روی رو داشته باشم.
به نظر میرسه کارمند جایی هستید که پشت میز نشین هم باشین با این کت و شلواری که آدم میبینه با این رنگ هارمونی دار.
بله کارمند بانک هستم من.
خب پس دیگه حسابی ورزش براتون واجبه.
بله بله حتما، چون اون ارزم و جمع عوارضه که نوع کار پشت میز نشینی و اون مسائل که هستش هم از آرتروز گردن و دیسک کمر و ارزم و جمع شما واریس و
درد زانو و
درد زانو. بله بله
چربی اضافه و بله. قند بالا و کلسترول و
بله بله
اینا همش میگن مزایای بی‌تحرکیه.
حتما همه
یا مزراتشه.
بله نه مزرات هست و عمده کارمندها در طول خدمتشون حتما اینو تجربه میکنن. در زمان بازنشستگی هم که خب حالا مزید بر علت قضیه دیگه یه مقدار سنم افزایش پیدا میکنه، مشکلات هم بیشتر میشه، حتما باید تحرک رو داشته باشه.
ما وارد فصل گرم سال شدیم که امیدواریم دلهای همه گرم باشه، اما ملاحظات ورزش و فعالیت بدنی رو در هوای گرم اگر بخواید بر به شماری چطور است؟
بله مهمترین چیزش کمبود آبه و اینکه خیلی ممکنه عوارض شدیدی برای بدن داشته باشه، برای کلیه ها، سیستم ارزم به حضور شما گوارش و اینکه خون انسان غلیظ میشه در اثر کمبود آب. حتما باید زمانی که ورزش میکنن حتما باید آب بدنشون رو تعمیر کنن، میزانی که تاریخ دارن رو باید جبران بکنن که اون عوارض رو ورزش براشون مفید باشه، نه یه ضرر
اضافی
برای بدنشون باشه. بله حتما
باید. خب حتما باید در محیطی ورزش بکنیم که تابش آفتاب هم کمتر باشه.
100% این که حتما باید این موارد رو مخصوصا توی تابستون رعایت بکنن که عوارضش جبران ناپذیره.
و اینکه لباس مناسب داشتن و ورزش کردن در هوای گرم چقدر میتونه کمک بکنه به کسی که فعالیت بدنی خوب میخواد داشته باشه؟
حتما این باید این ملاحظات رو داشته باشن دیگه. حالا غیر از این که این جبران آب هست حتما باید لباسای استفاده بکنن که میزان تعریق رو بتونه کنترل کنه، لباسای نخی معمولا، حالا لباسای روشن که زیاد جذب نور آفتاب نداشته باشه. همین موارد هست که حالا هر یه سرچ ساده میتونه خیلی از این مواردی که باید ملاحظات رو میتونیم از تو اینترنت هم حتی اینا هر قابل دسترس هست، اینا حتما این موارد باید رعایت بشه که ورزش برای بدن مفید باشه
و حتما از طریق برنامه مشاهدگان دنبال خواهند کرد این موضوع رو از نفس دوم رادیو سلامت. برمیگردیم به پخش رادیو.
نفس دوم.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهیتون همینان گرامی. این هفته با موضوع ملاحظات ورزشی در فصل گرما در خدمت شما همینان گرامی هستیم. یک بار دیگه راه های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض میکنم: 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876 و کارشناس محترم این هفته برنامه مون جناب آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص پزشکی ورزشی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، به اتفاق گزارش مصطفی دایی رو شنیدیم، نکته ای است که بفرمایید در ارتباط با گزارش؟
بله جناب آقای زیایی، مباحث بسیار جالبی رو این دوست عزیز فرمودن. من جهت تکمیل این بحث به یکی دو تا نکته اشاره کنم و بحث بعدی رو ادامه میدیم. یکی موضوع نوع لباس هست. نوع لباس در مخصوصا در فصل گرما، البته در سایر فصل‌ها هم همینطور، ولی در فصل گرما بسیار مهمتره. لباس نایلونی بسیار بسیار خطرناکه آقای زیایی. بعضی از افراد لباس نایلونی از قصد میپوشن که بیشتر وزن کم بکنن، مخصوصا تو این شرایط گرما که حتما صحبت خواهیم کرد که چه عوارض بسیار جبران ناپذیری رو به همراه داره.
درسته.
این اشتباهاتی، پس لباس نخی باید بپوشید، لباس پنبه‌ای باید بپوشید، از جنس نخ پنبه باشه. و نکته دوم، دوستانی که تعریق زیاد میکنن یا ورزششون طولانی هست، حتما یکی دو بار لباسشون رو در حین ورزش تعویض بکنن. ورزش که میکنیم لباس ما عرق رو به خودش جذب میکنه و راه تنفس دوباره بسته میشه، باید این لباس تعویض بشه و لباس تازه و خشک بپوشن، لباس نباید خیس باشه. نکته دومی که مخصوصا در این فصل گرما هست، ساعاتی را برای ورزش کردن انتخاب کنیم که کمتر گرم باشه. مثلا سر ظهر نریم برای ورزش کردن حتی امکان، مخصوصا در هوای آزاد، مگر اینکه یه جایی باشه یا یکی از شهرهایی باشه که هوا اونقدر خنک باشه که اذیت کننده نباشه و گرم نباشه. تهران خب خیلی گرمه، من کاشان که دیگه ما هستیم، آقای زیایی که بیداد میکنه، شهرهای جنوبی کشور ما خیلی گرمه. در این شهرها اگر شنوندگان عزیز صدای ما رو دارن، سعی کنن که نزدیکای غروب و بعد از غروب دیگه شروع کنن به ورزش که گرما تا حدودی کم شده باشه که اذیت نشن. دوستان عزیز شنونده، ما ورزش میکنیم که سالم باشیم، اما اگر متوجه نشیم که چقدر در این هوای گرم اگر ورزش کنیم و آب از دست بدیم، که حتما ریز بریز در موردش توضیح خواهم داد، چه عواقبی رو برای ما به همراه خواهد داشت این آب از دست دادن، مخصوصا پوشیدن لباسای گرم. دیروزی که به من گفت من یه پلاستیک دور شکمم میبندم، شکم پهلوم، و ورزش میکنم که عرق بریزم. گفتم خب عرق میریزی؟ گفت حسابی کیف کرده بود در خودش.
فکر میکرد اون چربی ها داره
آره میشه. گفتم فکر میکنی چربی به آب تبدیل میشه؟ حالا برای دوستان عزیز خواهیم گفت که چه عوارضی این از دست دادن آب در هنگام ورزش که بیرویه باشه برای ما به همراه خواهد داشت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. دوستان، ما در برنامه نفس دوم سعی میکنیم با موضوعاتی که در حوزه تخصصی این برنامه هست، اشتباهات شناختی شما دوستان رو برطرف بکنیم. شما هم اگر نظری دارید و یا تجربی در زمینه ورزش دارید که ممکنه براتون گاهی باعث سردرگمیتون بشه و سوالی در ذهنتون ایجاد کرده باشه، از طریق سامانه پیام کوتاه موسی 1102 و شماره تلفن 2265-2876 میتونید با ما در ارتباط باشید. اینجا رادیو سلامت و برنامه نفس دوم، به اتفاق بریم صدای گرمتون رو بشنویم.
تابستون فصل بسیار مناسبی برای استقبال از انواع ورزش ها. قطعاً بدونیم که مثل همیشه پیشگیری بهتره. پس اول از همه بهتره که به آرامی ورزش رو شروع کنیم. اگه قرار فعالیت های جدیدی شروع کنیم، این نیاز به زمانی داره که بدن رو آماده کنیم و گرم کردن رو نباید فراموش کنیم. حتماً توقف های کوتاهی توی ورزش داشته باشیم. به میزان مصرف آب تعمدار شده هم میتونیم بیشتر توجه کنیم و خورده بشه. قطعاً صبح ها ورزش بهتره و قبل از شروع ورزش در تابستان سوخت رسانی کنید. حداقل 2 تا 3 ساعت قبل حتما وعده مصرف بشه تا سطح انرژی کم نشه، و مخصوصا زمانی که بدنمون در حال گرم کردن هست، این موضوع بسیار اهمیت داره. و از راه‌های سوخت‌سازی بدن پیش از ورزش، خوردن پروتئین اهمه که باید بهش اهمیت داد.
من سنم 72 ساله. در هوای گرم باید رعایت کنیم که عرق بدنمون که زیاده، نوشیدنی های سالم و خوب بخوریم، نه اینکه نوشابه یا آب میوه. آب لیمو عسل و شربت سکنجبین چیزی که در طب سنتی رواجه، مخصوصا هفته دوبار خاکشیر. خاکشیر خیلی برای همه مزاجی واقعا موثره. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
من تو خونه پیاده روی میکنم، بعد پنکرم روشن میکنم که عرق نکنم. آیا این اشکال داره؟ ممنون راهنماییتون. بفرمایید جواب منو بدین. خدا نگهدار.
ما هر روز تقریبا ورزش همگانی داریم به مدت یک ساعت و رو، و با توجه به اینکه الان هوا گرمه، با اینکه از ساعت 6:30 ورزشمون شروع میشه، ولی خب ما چه مقدار باید آب مصرف کنیم؟ حالا عین ورزش رو من شنیدم هنگام ورزش نباید آب زیاد مصرف کنیم، و اینکه آب ساده کافیه یا نباید آب با حالا مقدار شیرینی مخلوط بشه یا مقدار نمک مخلوط بشه تا اون قند کافی به بدن ما برسه. ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدارت.
بله، به اتفاق شما عزیزان شنونده و کارشناسمون آقای مهدی خوبی، تعدادی از تماس ها رو خدمتتون پخش کردیم. آقای دکتر، دو تماس اول تجربیاتشون بود که با ما به اشتراک گذاشتن و چقدر خوبه.